الرحمن الرحیم. مطهری شهید معرفت خودش شد. این تعبیر نقل میشه راجب حضرت امیر صلوات الله علیه که قتل لشدت عدله، که شهید عدالت خودش شد. کسانی مثل مطهری رو واقعا شهید معرفت خودش شد، مردی که زیاد میدانست و باید اضافه کرد که در عرصه علم مثل یک مجاهد بود، یعنی مجاهدانه به علم و معلمی نگاه میکرد. و این تفاوت مهمیه. ما واقعا دو تیپ آدم تحصیل کرده داریم، دو تیپ ملا و فاضل داریم، انتلکتوئل و دانشگاهی و ملای حوزوی. افراد فاضل به الحمدلله کم نیستن، اما دو تیپ هم. یه تیپ که یه اکثریتی به مسئله علم و منزلت استادی و اینها به عنوان یک منزلت اجتماعی نگاه میکنن، یه مقام علمی، شغل، یه موقعیت که البته هست، عیبی هم نداره، ولی منتهی الامال این تیپ همینه که بالاخره وضعیت حقوقیش معلوم باشه، عضویت مثلا در هیئت علمی تثبیت بشه و تمام مزایای هم منزلتی، هم مالی، هم اجتماعی، هم علمیش، که اینا همه حلال و نوش جان و کمترین حق یک استاده. اما یه تیپی هم هستن امثال ایشون که هیچ وقت توی این سلسله بندی های رسمی حوزه و دانشگاه جا نیفتادن و اصلا دنبال جا نبودن. آقای مطهری میدونید نه تو حوزه در زمانی که قوم بود به عنوان یک شخصیت رسمی و ملای حوزوی نه اونجا پذیرفته شد، در سن 30 و چند سالگی ایشون تقریبا با کدورت و استکاک سر مسائل بعضی اصلاحات در حوزه و اینا قوم رو ترک کرد، که اینا در زندگی نامه ایشون اومده و نزدیکانشون اینو میدونن. نه تو حوزه به اون معنا منزلت رسمی پیدا کرد، نه وقتی آمد تهران تو دانشگاه به سادگی پذیرفتنش و تا آخر سیستم رسمی دانشگاه با ایشون مشکل منزلت رسمی و که آقا بالاخره شما مدرکت چی میشه، حقوقت چقدر، به تا آخر همین چکوچونه ها رو باش داشتن. این از یک جهت درس آموزه که یه آدم مثل مطهری که خدمت بچه هایم دانشجویم گفتم من این آدم در 12-13 رشته علمی حوزوی و دانشگاهی نظریه پردازی کرده، نظریه داده، واقعا در حد اساتید مسلم فن، یعنی ایشون در علوم حوزوی در نهی که فقط میدونسته و فاضل بوده، نظریه داده، مجتهد بوده در علوم حوزوی، در فقه، در اصول، تفسیر، حدیث، کلام، منطق، فلسفه، در فلسفه مشرا، فلسفه اشراق، فلسفه حکمت متعالیه، صدرائی، در عرفان نظری، در اخلاق، در این مسائل بحث کرده، نظری داده، تو کتاباش هست، تو صحبتاش هست، یه آدم کاملا ملا و صاحب نظر، بعضی بزرگان فن رو نقد کرده از قدما و متأخرین. 33-34 ساله هم هست که دیگه حوزه رو ترک میکنه میاد تهران. بعد بدونه که استاد دانشگاهی دیده باشه، با مطالعه و دقت و درد، من روی این عنصر درد خیلی تکیه میکنم، با درد، یعنی با روح جهادی وارد عرصه علم شدن که آدم دنبال منزلت های رسمی نیست یا اگر بهش میدن اونا راضیش نمیکنه، مثلا دنبال چیز دیگه ایه. اینا همه براش وسیله است نه هدف. نمیگه من ملا شدم که ملا شده باشم، من استاد شدم در حوزه یا در دانشگاه که استاد شده باشم. این دیگه پایان خط سقفی که من بخواستم بپرم همین قد بود. اینا همه رو به عنوان کف کار و سکوی پرش و قدم اول حساب میکرد. واقعا نات به ذهنش نمی آمده، تو زندگیش معلومه. بعد بدونی که استادی دیده باشه به طور رسمی، میاد با مطالعه و دقت و همین روح اجتهادی و درد تو عرصه جامعه شناسی، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی دین، روانشناسی، علوم تربیتی، نظام های تعلیم و تربیت، در فلسفه سیاسی، در فلسفه اخلاق، در فلسفه حقوق، در فلسفه تاریخ، در همه این مسائل وارد شده و نظریه پردازی کرده. دوستان شما آشناین، دیدین اونایی که با این مفاهیم سر و کار دارن میدونم که ایشون حرفای ساده کلاس اولی نزده. تو هر کدوم از اینا که وارد شده بعد از دقت و مطالعه و خوندن یه تعداد کتاب و مخصوصا تفکر، تفکر، تفکر و اون ریشه های عمیق فکر دینی و اون درد که داره، با قولها و بزرگان این علوم در غرب و شرق میره پنجه تو پنجه میندازه و وارد بحث و دیالوگ دقیق علمی میشه و اشکال میکنه. تو 12-13 رشته یه آدم وارد شده با دست خالی، اونجا عرض کردم بدون همکار و فیش و فیش برداران و تیم و کامپیوتر و ادا اصولا که ما داریم و از توش هیچی معمولا بیرونم نمیاد. این نشسته یک تنه کار 5-6 تا پژوهشگاه جمهوری اسلامی رو کرده، بلکه بیشتر. این به نظرم واقعا قابل بررسیه. یعنی ما جز آسیب شناسی های حوزه و دانشگاهی رو باید بررسی کنیم. وجود امثال مطهری، یا حالا امثالی هم نداره، وجود مثل مطهری اعلام جرم علیه سیستم حوزه و سیستم دانشگاه، اعلام جرم، یک واقعا یک ادعانامه، یک شکایت نامه است. آدمی که در سیستم رسمی حوزه و دانشگاه تقریبا جا نگرفت، پس زده شد، منزلت رسمی بهش ندادن، مشکل داشت و در این حال آمده به اندازه کل حوزه و کل دانشگاه توی و عرصه ها نظریه پردازی کرده، نکرده؟ این یه نکته. حالا من به عنوان مثال از باب ای که وقت شریک شما رو خیلی ضایع نکنم، یه نمونه از نظریه پردازی آقای مطهری رو در یکی از این عرصه ها که عرصه فلسفه اخلاق باشه، عمق و دایره حضور اجتهادی و متفکرانه این آدم تو این عرصه ببینیم. این حرف وقتی اهمیت پیدا میکنه که شما بدونید تقریبا ما قبل از آقای مطهری در حوزه و بین علما و اصلا در دانشگاه هم همینطور، اصلا تو ایران ما تقریبا قبل از آقای مطهری یه بحث شسترفته دقیق اجتهادی انتقادی که حرف نو داشته باشه تو فلسفه اخلاق نداریم. بعضی از این رشته ها برای اولین بار مطهری است که وارد شده و اصلا معرفیش کرده این مفاهیم رو به جامعه علمی، به حوزه و دانشگاه و در حد نظریه پردازی. یکیش مسئله فلسفه اخلاق و فرا اخلاقه. شما قبل از مطهری سراغ دارید متفکران اسلامی که راجع به این قضیه به طور تحلیلی و تفصیلی وارد شده باشن تو ایران در دانشگاه و در حوزه از موضع نگاه اسلامی؟ ایشون وارد یک دریای عمیق شده و خوب شنا کرده، دست گل به آب نداده، هیچ جا عوامانه بحث نکرده، متعصبانه بحث نکرده، منفعلانه بحث نکرده. چون بعضی میخوان روشن فکر بشن و بگن ما تعصب نداریم، همه حرفای اسلام رو به نیابت از اسلام پس میگیرن، همون چیزایی که تو کتابا ترجمه شده همونا رو میگن، یک آیه بسم الله اولش یک و سلام علیکم آخرش میشه اسلامی. انفعال محض. ایشون منفعلانه وارد نشده، متعصبانه هم وارد نشده. من یک جا ندیدم که ایشون وقتی داره متفکران درجه یک و توی 10-12 رشته از شرق و غرب داره نقد میکنه توهینی کرده باشه. یک کلمه توهین وجود نداره، من ندیدم. حتی عصبانیت نیست تو لحنش. البته یه جایی که میبینه یه عده‌ای اونچه که میخوان بگن با اونچه که میگن دوتا چیزه و بازی در میارن، اون جایی گاهی عصبانی میشه. اونجا هم مخاطبش معمولا متفکران درجه یک و نظریه پردازان نیستن، کسانی هم که بحثا رو عوامانه و سیاسی میکنن و اینا. مثلا سر قضیه ماتریالیزم نقابدار و التقاط و نفاق و اینا گاهی آقای مطهری عصبانی میشه، برای که مخاطب دیگه میگه اصلا علمی برخورد نمیکنه، این عوام فریبانه وارد شدن. در موارد دیگه هم درد دین داره و درد عقل داره، عقلش درد میگیره، ولی هیچ جا نه تعصب نه توهین وجود نداره. در این حال کاملا شفاف بدون تعارف با بزرگان فن کشتی میگیره، یعنی از کانت و هگل و هایدگر و لاک و استوارت میل و همه اینا بگیرید تا این طرف، تا با غزالی و فخر رازی و حتی بوعلی و حتی استاد خودش آقای طباطبایی و اینا، خیلی جاها خیلی شفاف وارد بحث میشه، صریح میگه اینو قبول ندارم به این دلایل. یه نمونه از عرصه‌هایی که ایشون موتور فکریشو تقریبا اصلا تو ایران روشن کرده، نگاه‌های اجتهادی اسلامی شیعی است تو عرصه فلسفه اخلاق. اولا برای که کسی تو عرصه فلسفه اخلاق نظریه پردازی کنه، حداقل باید تو 5-6 رشته دیگه تخصص داشته باشه، به حد بخواد نظریه پردازی کنه. نظریه پرداز در عرصه فرا اخلاق، مبانی اخلاق و فلسفه اخلاق باید بتونه یه بحث‌هایی در اخلاق، در خود اخلاق کرده باشه، یعنی از علم اخلاق در شرق و غرب قدیم و جدید باید مطلع باشه در حد اجتهادی. چون که کاری که آقای مطهری میکنه، توصیه‌ای که میکنه و خودش هم بوده، میگه ما غیر از مجتهد در فقه که همون هم کم داریم، که ایشون میگه بسیاری از بزرگان فقهی و اساتید فقهی ما مقلدان فاضلن، مجتهد نیستن، غیر از اینا ما مجتهد میخوایم در تاریخ، مجتهد میخوایم در فلسفه، مجتهد میخوایم در اخلاق، مجتهد میخوایم در کلام، مجتهد در جامعه شناسی، مجتهد در روانشناسی، در علوم تعلیم تربیت، مجتهد اسلامی، یعنی کسی که با مبانی اسلامی در همه عرصه‌ها آشنا باشه، اونا رو هم خوب بدونه تو دنیا چی گفتن، قدرت تفکر هم داشته باشه، سوال رو دقیق بدونه و شروع کنه به نظریه پردازی. خودش تو 7-8 تا 10-15 تا رشته کار کرده، خیلی عجیبه. برای نظریه دادن تو فلسفه اخلاق باید اخلاق بدونه طرف، بحثات تو اخلاق کرده باشه، باید فلسفه اخلاق رو در شرق و غرب بدونه، یه بحثایی تو معرفت شناسی اخلاق باید قبلا بکنه، بحثایی در حوزه علم النفس که آثار مهم اخلاقی داره باید کرده باشه، تو نقد فلسفه های اخلاق شرق و غرب قدیم و جدید، اسلامی و غیر اسلامی باید وارد باشه. تکامل انسان چون یک جنبه اخلاقی داره، تکامل بدون اخلاق معنی نداره واقعا، بنابراین کسی که میخواد تو مسئله فلسفه اخلاق نظریه پردازی کنه، باید نگاهش به مسئله فلسفه آفرینش هم یه نگاه اجتهادی، یک نگاه دقیق و مستدل باشه. ارتباط اخلاق با ابدیت و سرنوشت اخروی ما، با دنیای ما، رابطه اخلاق با عقل، اینا مفاهیمی که آقای مطهری راجع به اینا نظریه بحث کرده، یعنی تئوری پردازی کرده، استدلال کرده، بعضی از بزرگان رو رد کرده، خودش پیشنهاد داده. رابطه اخلاق با عقل، رابطه اخلاق با دین، رابطه اخلاق با آزادی، با علم، با فلسفه، با کلام، با شریعت و فقه، با انسانشناسی، با حقوق، رابطه اخلاق و حقوق، با انسانشناسی، مسئله تجرد روح که کسی قبول بکنه یا نکنه اصلا اخلاق معناش عوض میشه کلا، با فلسفه تاریخ که آیا اخلاق تابع موقعیت‌های تاریخی هست یا نیست، با عرفان، یعنی تو فلسفه اخلاق میخوای نظریه بدی باید تو عرفان نظری صاحب نظر باشی. ایشون وارد عرصه‌ها شده و تو همه عرصه‌ها مفاهیم رو تئوریزه کرده، استدلال کرده، استدلال عقلی، استدلال نقلی، مفاهیم اخلاقی رو تحلیل بکنه، نسبت ادراکات حقیقی و اعتباری رو، ملاک ارزیابی اخلاقی افعال انسانی رو، مبانی معرفت شناختی اخلاق رو، مبانی وجود شناختی اخلاق رو، یعنی آنتولوژی که پشت اخلاقه، نقش اخلاق در رابطه انسان با خدا، انسان با مردم، مفاهیم روانشناختی مثل مفهوم خودآگاهی، از خود بیگانگی، جنبه متعالی نفس، جنبه سافل نفس، مفهوم حس اخلاقی، وجدان، رابطه اخلاق با عدالت، با زیبایی، زیبایی معنوی و جمال، جمال عقلی، با اعتقادات، نسبیت اخلاق، ثبات و تغییر اخلاق. اینا بعضی از عناوینی که ایشون راجع به اینا و در ذیل این عناوین با بزرگان فن در دنیا کلنجار رفته و پیشنهاد داده. این یکی تازه از اون 10 12 عرصه است که ایشون وارد شده. تو حوزه اخلاق شما می‌دونید در پاسخ به همین نوع عناوین، همین سوالاتی که عناوینی که عرض کردم، مکتب‌های متعدد اخلاقی به وجود آمده. مثلا تقسیم مکاتب اخلاقی به اینکه آیا اخلاق غایت‌گرا هستند یا وظیفه‌گرا، آیا واقع‌گرا هستند یا غیر واقع‌گرا، آیا واقع‌گراییشون از نوع واقع‌گرایی طبیعی و مادی است یا مابعد الطبیعی هم هست. در باب مسئله صدق و کذب در گزاره‌های اخلاقی، مفهوم کثرت‌گرایی در اخلاق، نسبی‌گرایی در اخلاق، آیا اخلاق قابل دفاع عقلی هست یا نیست، چرا، یعنی معقول بودن یا نبودن اخلاق. در پاسخ به هر کدوم از اینا مکاتب اخلاقی تو دنیا به وجود آمده، موافق و مخالف و اونایی که تفصیل دادن، یعنی نظریه سوم، ثالث و رابع دادن. این که اگه مکتب اخلاقی واقع گرا نیست پس چیست؟ تفسیر اخلاق بر اساس احساس و عاطفه و نقش پوزیتیویسم منطقی رو در این فلسفه اخلاق که چه تأثیری داشته، به خصوص دیدگاه های امثال آیر و استیونسون که دیدگاهی جدیدتره، ولی نقش هیوم در این اخلاق رو، آقای متحری واقعا هیوم رو کالبد شکافی، یعنی نعشش میکنه. هیوم خودش میدونین متخصص نعش کردن بود. هیوم اصلا ریشه های فلسفه و فلسفه اخلاق رو در غرب زد. تجربه گرایی در معرفت، شکاکیت در اخلاق و مبادی مابعد الطبیعه و ارجاع اخلاق به عاطفه بدون هیچ توضیح فلسفی، ریشه خیلی چیزا رو زده هیوم در غرب. آقای متری ببینید چه جور با این آدم وارد دیالوگ و گفتگو میشه و واقعا اشکالات غیر قابل پاسخ بهش وارد میکنه. اونایی که اخلاق رو تفسیر کردن یه عده بر این اساس که گزاره اخلاقی ابراز احساساته، یعنی وقتی کسی میگه که شجاعت خوب است داره احساسات شخصیش رو بیان میکنه، میگه من احساس مساعدی دارم نسبت به شجاعت و الا چیزی دیگه ای نمیگی. یه سری مکاتب با اخلاق اینجوری مواجه شدن، یه سری مکاتب با اخلاق از باب توصیه گرایی وارد شدن، تفسیر اخلاق بر این اساس، یعنی وقتی شما میگی که شجاعت خوب است، بخشش خوب است، صرفا داری توصیه میکنی، ابراز احساسات نیست، اما خبر از واقع هم حسن واقعی نیست، داری توصیه میکنی، من به تو توصیه میکنم که سخاوتمند باش، همین. این چون توصیه است از یه جهتی استدلال پذیر میشه اخلاق، معنادار میشه احکام اخلاقی، ولی دیگه بازم الزام آور نیست، یعنی بازم نسبیه، برای که خب تو به من توصیه میکنه، کی گفته من با توصیه تو رو عمل بکنم، بنده به تو توصیه عکس میکنم، یکی دیگه هم یه توصیه دیگه میکنه. اینکه اخلاق آیا تعمیم پذیر است یا نه، گزاره اخلاقی معنادار است یا نه، به چه معنا معنادار است، نقد جامعه گراها، اونایی که اخلاق رو، مبنای اخلاق رو قرارداد اجتماعی و تمایل جامعه میدونن، مثل دورکیم که میگه جامعه اخلاق رو تابع جامعه میدونه و برای جامعه هویت قائله، جای متری باهاش وارد بحث میشه که این مگه این اصلا نفی اخلاقه، اگه کسی گفت اخلاق تابع جامعه و قرارداد اجتماعی است، یعنی تو هر جامعه ای بنابراین اخلاقی معنا داره، بنابراین یه امری تو این جامعه اخلاقی است، تو اون جامعه ضد اخلاقی است. این اگر شد معنیش اینه که اخلاق داره نفی میشه. اخلاقی که یک توی جامعه بگه آقا زنای محسن اخلاقی است، توی جامعه بگه اخلاقی نیست، خب سر به سر چی رو ثابت کردی؟ اگر مبنای اخلاق رو صرفا جامعه بدونی، این نفی اخلاقه. و بعد این سوال که جامعه تابع اخلاق باید باشد یا اخلاق تابع جامعه؟ اگر اخلاق تابع جامعه است، پس این جامعه هیچ وقت اخلاقی نخواهد بود، اصلا معنا نداره اخلاقی شدن جامعه، و اخلاقی شدن فرد هم یعنی تبعیت فرد از جامعه، همین، هر چی که تو جامعه عرف شد. وقت اصلاح اخلاقی یعنی چی؟ پس اصلا اصلاح اخلاقی در این صورت یعنی چی؟ داوری اخلاقی یعنی چی؟ این نسبی گرایی اگه گفتی هر جامعه اخلاق خودشو داره، اینا نفی اخلاقه. یا با قرارداد گراها تو حوزه اخلاق یه جایی وارد بحث شدن، حالا چه دیدگاه امثال هابز رو که قرارداد بر اساس منافع رو منشأ چیز میدونه، و سوال از این که اینجا اخلاق چی میشه، اخلاق قراردادی بر اساس منافع، بازم هم اخلاق رو بی استدلال میکنه، هم نسبی میکنه و ریشش رو میزنه. تا دیدگاه های متأخر مثل رولز که اشکالات که به اون میشه که ارزش‌ها بالاخره ذاتی ان یا قراردادی، قراردادها خودشون نامعقول میشن، تا جریان های دیگه که حالا من به بخشش فقط به همش نمیتونم اینجا اشاره کنم، اونایی که اخلاق رو بر اساس سعادت تعریف میکنن، اونایی که بر اساس عدالت تعریف میکنن، اونایی که بر اساس جعل الهی و شریعت تعریف بکنیم. آیا اخلاق تعریفش نفی خود و تقدیم دیگرانه؟ آیا مبنای اخلاق سودگرایی و فایده باوری است اونطور که امثال بنتام و اینا گفتن؟ آیا اخلاق مبناش بر اصالت لذت باشه اونطور که اپیکور اونا میگه؟ اون چه که لذت بخش است اخلاقی است، یا اون چه که مفید است اخلاقی است برای فرد یا برای جامعه؟ چه نوع سودی؟ اخلاق بر اساس دیدگاه نیچه‌ای و اصالت قدرت که اصلا اخلاقی وجود نداره، اخلاق رو ما میسازیم، اخلاق رو ضعفا برای تسکین خودشون میسازن. اخلاق بر اساس تئوری تطورگرایی، نظریه تکامل داروینی و امثال اینها، اخلاق بر اساس وجدان، اخلاق کانتی، اخلاق رواقی، اخلاق کلبی، اخلاق بر اساس عاطفه. اولا اینجا یک تفکیکی، چون یه چیزی که میگن اخلاق، اخلاق سه چهار تا چیز متفاوت رو همه به یه اسم گاهی به کار میبرن، جدا کردن اینا از هم لازمه. یعنی دوستان میدونن یه چیزی ما داریم به نام اخلاق هنجاری که تو علم اخلاق بحث میشه، نرماتیو به اصطلاح، که چی خوبه چی بده، کدوم اعمال اخلاقیان کدوم ها غیر اخلاقیان، کدوم اخلاق فضیلتن کدوم ها رذیلتن، چه باید کرد چه نباید کرد. اینا که تو کتابای اخلاق هست، مثلا در جامع السعادات در کتابای مختلف اخلاقی میشه رفتید، در معراج السعاده و اینها، که متاسفانه یکی از چیزایی که ور افتاده و حذف شده از صحنه تعلیم و تربیت ما همین کتابای اخلاقه. نه که توی متدینین نیست، تو دانشگاه به اون صورت نیست، تو حوزه‌ش هم تقریبا نیست. این واقعا یه مصیبتی. امام توی که از بحثاش میگفت که اصلا حوزه بدون درس اخلاق حوزه نیست، اصلا فقه و اصول و فلسفه و کلام اینا همه وسیله است. و الان تقریبا تو حوزه ها هم درس اخلاق جدی تقریبا وجود نداره یا خیلی کمه. و علمای اخلاق صاحب نفس، مثل کسی مثل شاهابادی که امام اینجور وقتی اسمشو میاره میگه روحی فدا. خود امام چیه ببین، شاهابادی کی بوده که اینجور تأثیر رو امام میذاره؟ و بزرگان دیگه که در حوزه بودن، بعضی شناخته بعضی ناشناس. یکی علم پس اخلاقه. یه چیزی داریم به نام اخلاق توصیفی و به قول غربی ها دیسکریپتیو، که اصول اخلاقیه، یعنی گزارش تاریخی و جامعه شناسانه میده راجع به اصول اخلاقی که حاکم است بر بوده یا هست بر یک دوره ای، یه جامعه ای، یا یه مکتب و مذهبی. به روش تجربی و پسینی گزارش میده، توصیف میکنه، گزارش میده از عقاید اخلاقی و رفتار و اخلاق یک جامعه یا یک گروه. این دوتا هیچ کدوم به بحث ما مربوط هست، ولی این بحث ما غیر از اونه. اون بحثی که ایشون ما اشاره کردیم راجع بهش نظریه پردازی کرده، یه بحث سومیه که ازش تعبیر به فلسفه اخلاق میشه، گاهی بعضیش تعبیر به فرا اخلاق میکنن، متا اتیکس به اصطلاح، بعضیا تعبیر مختلف، یا ازش تعبیر میشه به فلسفه مورال، فلسفه اخلاق، که مبادی تصور و تصدیقی علم اخلاق رو و گزاره های بنیادین، گزاره های پایه‌ای اخلاق رو، اونایی که اخلاق رو اونا سوار میشه علم اخلاق، اونا رو میان مستدل میکنن و در واقع نگاه فلسفی به اخلاقه، وارد مصادیق نمیشه. غربیا بهش گاهی میگن اخلاق آنالیتیک، که تحلیل اخلاق، یا فرا اخلاق. اینجا بایدهای اخلاقی تحلیل میشه و مستدل میشه، یعنی معیار خوبی و بدی بحث میشه، نه خود مصادیق و فهرست خوبها و بدها. ماهیت گزاره های اخلاقی اینجا بحث میشه. این فلسفه اخلاق خیلی مهمه. توی این عرصه 5-6 تا از نکات مهمی که ایشون نظریه پردازی کرده راجع بهش، یعنی خیلی بیشتر از اینه، من به 5-6 فقط عنوانش و فهرستوار اشاره میکنم. یکی که ایشون اونجا نظر داده، حالا اینکه اخلاق رو به معنای علم درست زیستن اگر تعریف بکنیم، چگونه زیستن، که ما چه ملکات و صفات روحی داشته باشیم، چطور رفتار بکنیم که ارزش اخلاقی داشته باشه، اخلاقی بودن به معنی متعالی بودن، به معنی نظم دادن به غرایز و قوای نفسانی در جهت کمال معنوی، و اینکه هویت انسان، انسان بودن انسان به صورت و بدن انسان نیست، که این یکی از مفاهیمی که باید توی فلسفه اخلاق، حتی قبل از فلسفه اخلاق، باید تو مباحث انسانشناسی باید جا بیفته، که ایشون روش مفصل بحث میکنه، اونجا نظریه میده، استدلال میکنه. البته این حرف، این جمله که الان گفتم مال ایشون، مخصوص ایشون نیست، خیلی از عرفا و حکما الهی همین تعبیر رو دارن، در روایات هم به این مفهوم اشاره شده، که این یکی از مبانی فلسفه اخلاق اسلامی باید دانسته بشه، که واقعیت و هویت انسان به بدنش نیست. هویت انسان یعنی انسان بودن ما، انسانیت ما به این صورت و بدن انسانی ما نیست، بلکه به اون اخلاق و ملکات آدمه. ولذا طبق این تعریف بسیاری از ما انسان نما هستیم، انسان نیستیم. ولذا بعضی از علماء بزرگ میگن که ما بزرگترین جهادمون اینه که تو این فرصتی که تو دنیا داریم انسان بشیم. ما انسان بالقوه ایم، باید انسان بالفعل بشیم. یعنی ما وقتی به دنیا میایم یا میتونیم انسان باشیم، ولی انسان نیستیم. یه اقلیتی بین ماها انسان میشن تا تو دنیا هستن، بقیه همونطور حیوان از عالم میریم. یه چیزیست که هم تو عرفان نظری هم تو اخلاق خیلی راجبش بحث شده، هم استدلال فلسفی براش شده. دوستان میدونن ملا صدرا اصلا راجب این قضیه مفصل استدلال فلسفی داره. حالا بعضی موافقن، بعضی مخالف با این استدلال، بعضی با استدلال های دیگری. حالا ایشون از طریق بحث حرکت جوهری و عرشبت که مسئله جسمانی بودن حدوث نفس و روحانی بودن بقایش رو این مباحث این تر رو پیش میبره، و اینکه بدن مثالی چجوری تابع ملکات اخلاقی است و این اخلاق ما بدن ما رو در عالم برزخ میسازه و توصیفات رو که میکنه، که حالا بعضی ها مخالفن بعضی ها موافقن. من نمیخوام اصلا اینجا بحث وارد موضوع بشیم. حالا میخوام بگم راجع به قضیه بحث مفصل، هم استدلالی شده هم عقلی هم نقلی شده، که ما میتونیم در فرصت کوتاهی که تو دنیا هستیم انسان بشیم از طریق ایمان، معرفت و عمل صالح، که باعث اصلاح ملکات ما و رشد اخلاقی ما میشه. و خب خیلی همون تو این فرصت انسان نمیشیم و همطور انسان ناشده از این عالم میریم. بدن انسانی ما توی عالم میمونه و ما با باطن غیر انسانی میریم، محشور میشیم، که بعد میگن بسیاری از عذابهایی هم که بعد ما میکشیم تو عالم برزخ و قیامت به خاطر همینه که روح انسانی نداریم دیگه، و مشکلاتی که بعدن سر راه ما هست. وقت اینجا تو همین عرصه هم ایشون میه موارد تطبیقی با فلسفه های غیر دینی پیدا میکنه. مثلا نظریه اگزیستانسیالیستا که چقدر چه نسبتی داره با این دیدگاه بعضی عرفای ما، که اونا اصلا برای انسان هویتی غیر از دستاوردهای خودش قائل نیستن. حالا این تفسیرشو من وارد نمیشم، فقط اشاره کردم. یه مسئله دوم، مسئله که باز جزء پایه‌های اخلاق، برمیگرده به تعریف عقل عملی و عقل نظری، که اینجا هم دو سه تا نظریه و تعریف هست. بعضیا معتقدن که از بزرگان، بعضیا گفتن که عقل نظری درک حقایق، عقل عملی درک انشائیات امور اعتباری است. یعنی ما با عقل نظری هست‌ها را درک می‌کنیم، با عقل عملی باید‌ها را درک می‌کنیم. بعضی اینجوری تعریف کردن عقل نظری عملی. اگه این باشه اخلاق یه جایی تفاوت می‌کنه تفسیرش با نظر دیگه. نظر دیگه اینه که مثل نظری که بوعلی در منطق شفا داره، که عقل نظری و عملی یکیش کلیات رو درک می‌کنه، یکی جزئیات رو. یعنی تفاوت اینا سر اینه. اینم آثار داره تو اخلاق. یا این نظریه سوم که عقل نظری بگیم کارش ادراکه، عقل عملی کارش اصلا ادراک نیست، کارش تحریکه، عمله، که اصلا این عقل نیست به معنای دقیق کلمه. اگه اینو مبنا قرار بدیم، باز تو بعضی از مفاهیم تو فلسفه اخلاق یه دیدگاه دیگه خواهیم داشت. ایشون آقای مطهری اینجا میگه که اینجا باید هنوز خیلی بحث بشه بین فلاسفه اخلاق، فیلسوفان اخلاق مسلمان، و میگه این بحث متاسفانه به قدر کافی پخته نشده بین فلاسفه ما، باید هنوز روش بحث کنن. خودش هم البته یه نظریه میده. مورد سوم، یه پایه دیگه اخلاق که بنا شده رو تعریف سعادت و شقاوت، که اصلا اخلاق، اخلاقی بودن یا نبودن، ضد اخلاقی بودن، نتیجهش سعادت و شقاوته. یعنی این یکی از پایه‌های مباحث اخلاقی است. ایشون راجع به این مسئله هم که معنای سعادت و شقاوت دقیقاً چیه، آیا اینا هر دوشون مفاهیم وجودی هن یا یکی وجودیه یکی عدمیه، باز اینجا نظریه پردازی میشه. که معنای سعادت آیا به معنای خوشی و ملایمت و عدم ملایمت با نفس، اینا یعنی چی؟ لذت و درد دقیقاً یعنی چی؟ چون بعضیا سعادت و شقاوت رو بر اساس لذت و درد بنا کردن، ساختن. سعادت چقدر به لذت جسمانی مربوطه، چقدر به لذت عقلی و عقلانی. سعادت به معنای آسایش و بیرنجیه، یعنی یک معنای منفیه، یک مفهوم منفی و سلبیه، یا به معنای سرور و شادی است که یه معنای ایجابیه، یه معنای مثبته. نتیجهش هم این میشه که اگر هر دو مثبت باشن، دو تا امر وجودی بینشون تضاده. اگر یکی عدمی یکی وجودی باشه، تقابل عدم و ملکه است که ایشون از همین بحث هم باز یه نتایج مهمی میگیره تو فلسفه اخلاق. چهارم، یه سوال مهم دیگه در باب سعادته که آیا سعادت با مصالح حقیقی و واقعی ما مربوطه، یا نه سعادت هر کسی و هر جامعه‌ای تابع برداشت خود او، بلکه تابع میل خود او، تابع قراردادهای جامعه خود اوست. اصلا مفهوم سعادت آیا مفهوم نسبی یا مطلق؟ اینم یه مسئله مهمه که ایشون اونجا تئوری میده و استدلال میکنه که نه، تابع مصالح واقعی است، جدا از قراردادها، جدا از امیال شخصی یا امیال اجتماعی ما، سعادت و شقاوت واقعیت داره و آثار واقعی ملکات و اعمال ماست. سوال بعدی که این مقداری به انسان شناسی مربوط میشه، آیا همه انسان‌ها به طور مطلق دنبال سعادتن؟ الان جواب خود شما به این سوال چیه؟ یعنی اگه از ما بپرسن که آقا همه انسان‌ها به طور مطلق، به طور غریزی و فطری آیا دنبال سعادتن؟ خیلی‌ها میگن بله. ایشون میگه نه. ایشون میگه بسا که اکثر مردم دنبال غریزه اند، دنبال لذت اند، نه دنبال سعادت. دنبال منافعی اند که براشون لذائذ آنی، هرچه آنی تر، هرچه شخصی تر، هرچه فوری تر، هرچه جسمانی تر براشون داشته باشه. بنابراین نمیشه گفت همه مردم به طور غریزی و به طور مطلق دنبال سعادت خودشون هند. بعدشون استدلال میکنه که بله، انسان عقلانی دنبال سعادت خودشه، انسان تربیت شده، انسان متوجه، اما انسانی که بیدار، اما انسانی که بیدار نیست، نه دنبال سعادت نیست. ایشون میگه انسان متوجه دنبال سعادته، ولو اینکه این سعادت لذت دنیوی جسمانی براش نداشته باشه، بلکه درد دنیوی و جسمانی براش داشته باشه. مثل وقتی انفاق میکنی، روزه میگیری، میری جهاد شهید میشی، اینا که لذت جسمانی نداره که، اینا الم جسمانی هم هستش. ولی میگه که اکثر مردم دنبال لذتن، یه اقلیت فرهیخته و عقلانی هن که دنبال سعادتن، وقت اونا حاضرن از لذتن بگذرن و از این ترک لذت احیانا لذت ببرن. یعنی مثلا ما لذتمون در خوردن و خوابیدن و مشهور شدن و رئیس شدن و اعمال خشونت و اعمال شهوت و ایناست، اونا لذتشون در ترک ایناست، به خاطر که دنبال بهجت عقلانی هن. بعد میگه یک کسای این باز از اینا بالاترن، انبیا و اولیا، اونا حتی به همون لذت، دنبال همون لذت عقلانی هم نیستن. اون تعبیری که امیرالمومنین دارن که یه عده عبادت میکنن خدا رو از ترس، از ترس جهنم و اینا، یه عده خدا رو عبادت میکنن به عشق بهشت، بهشت و نعمت و حور و فلان و اینها. ایشون میگه عیبی نداره، اینا هر دوشون مؤمنن، منتها اون عبادت، عبادت بردگان است، این عبادت هم عبادت تجار و تاجران است. اونا مشغول مثل بنده ها عمل، برده هن، اینا هم تاجرن. اما میگه اون عبادتی بالاتر از ایناست و اونی که خدا رو دوست داشته باشی به خاطر خود خدا، دنبال منافع حتی اخروی خودتم نباشی، که این دیگه مقام اولیاء، مقام خود علی ابن ابی طالب و ایناست. یه وقتی امام تو صحبتاش میگفت که یه تعبیر، من اصلا اولین بار ازشون شنیدم، هنوز تحت تأثیر جمله امامم، ایشون میگفتش که ماها خیلی هنر بکنیم اینه که از مقامات دنیوی بگذاریم برای حقیقت و برای خدا و اینا، اما اولیاء خدا حتی از مقامات معنوی هم میگذرن، یعنی دنبال مقامات معنوی هم نیستن، دنبال خود خدا هم. اینا دیگه مقامات با ایشون، اینا را خیلی تحلیلی بحث میکنه، میگه که بسیاری از ما مردم سعادتمون رو قربانی لذت هامون میکنیم و عمده برنامه ریزی ها، تصمیم ها و اقدامات ما از صبح تا شب اگه بررسی کنیم ببینیم تو امروز، از دیروز، این هفته، این ماه، تصمیم هایی که گرفتیم و کارهایی که کردیم، واقعا ببینیم چند درصدش برای سعادت بود، چند درصدش برای فایده و سود و لذت بوده. وقت ایشون میگه بررسی کنیم، وقت میبینیم که انسان چقدر کمه و عمده تصمیمات ما حیوانیه، یعنی بر اساس خودخواهیه، بر اساس عقل نیست، بر اساس غریزه است. و بحث میکنه که ما بسیار بیشتر تصمیماتی که ماها میگیریم مردم به عنوان انسان طبیعی میگیریم، نه به عنوان انسان عقلانی و انسان الهی، به عنوان انسان غریزی، غریزه لذت طلبی، منافع دنیوی و شخصی و خودخواهانه. ایشون میگه انسان طبیعی اینجوره، اما انسان الهی و عقلانی کل برنامه‌ها و فعالیت‌هاش بر محور سعادت خودش و دیگرانه، نه بر اساس منافع و لذت آنی شخصی، ولو براش ضد لذت باشه، یعنی لذت جسمانی نداره بلکه درد هم داشته باشه. خب اینم یه نکته که سعادت یه مفهوم عقلی و خواهد شد، نه یک مطالبه غریزی. بنابراین انسان بالقوه دنبال سعادت، نه بالفعل. بنابراین یه اقلیتی دنبال سعادتن، اکثریت ماها دنبال لذتیم نه دنبال سعادت. یعنی احتیاج داریم به درک قوی و به تربیت تا بریم دنبال سعادت. وقت تازه اگر سقراطی فکر کنیم، یعنی سقراط علت اصلی شقاوت رو میگه جهله، ولی اگر ارسطویی فکر کنه کسی، یعنی غیر از معرفت مسئله اراده رو هم دخالت بده تو مسئله سعادت، وقت دیگه سعادتمند شدن با مبنای ارسطویی مشکل‌تر هم میشه از مبنای سقراطی، چون شرط هم علمی داره هم عملی. سوال بعدی که باز ایشون تر میکنه و نظریه پردازی میکنه، محور بعدی اینه، آیا سعادت امر بیرونی و بدنی هم هست یا فقط امر درونی و روحیه؟ یعنی سعادت و شقاوت ما به بدن ما هم مربوطه، به محیط و جامعه هم مربوطه، یا صرفا یه امر معنوی درونی است؟ این هم سوال مهمیه. در غرب و شرق پاسخهای متضاد به این قضیه داده شده، نه فقط مادیین، حتی الهیین متفاوت جواب دادن. جواب ایشون اینه، جواب این که به هر دو مربوطه، سعادت هم مقدمات روحی درونی میخواد، مثل عقلانیت، ایمان، اخلاق، تربیت و تقوا، ایشون میگه، و هم زمینه بدنی داره که اونا هم در سعادت و شقاوت روح مؤثرن. مثلا کار بعضی میگه ایشون که بیشتر مردم، ماها کار میکنیم برای اینکه نیاز داریم، مجبوریم کار کنه. اگر مجبور نباشیم، یعنی به ما بگن آقا شما هیچ مشکلی از لحاظ معاش و مسکن و شغل و ارتقاء درجه و حقوق و اضافه حقوق اینا نداری، همه چیز تأمین، اکثر ما دیگه کار نمیکنیم. در حالی که این بحث میشه، تو روایات هم هست که اصلا شما جدا از آثار کار به خود کار احتیاج دارین. یعنی اصلا کار، عمل باعث میشه که انسان بشکفه و رشد کنه. اصلا بدون عمل بیکاری انحطاطه و باعث زوال انسانیت میشه. ما حتی اگر کاملا مرفه باشیم باید کار کنیم. بیکاری نابودیه برای انسان. یا مثلا سلامت بدن، بالاخره سلامت بدن دخالت داره تو سعادت و شقاوت یا نداره؟ اگه بدن سالم باشه شما عمل صالح بیشتری میتونی بکنی. البته حالا ما که بدن سالم داریم عمل صالح نمیکنیم، خلافش هم میکنیم، ولی بالاخره بدن دخالت داره یا نداره؟ حالا اینکه اونایی که بدن سالم ندارن تقصیر خودشون هم نیست، خداوند اونا رو چجوری جبران میکنه اون بحث دیگریه، ولی بی دخالت نیست. و از همه مهمتر اعمال ما که امر بدنی هست، ولی کاملا عمل ما در سعادت و شقاوت ما مؤثره. پس بخشی از سعادت و شقاوت به بدن مربوطه، ایشون این استدلال رو میکنه. غیر از اون یه بخشش روحی درونیه، یه بخشش هم میگه زمینه های خارجیه، یعنی آقا محیط، جامعه، اینا دخالت داره تو سعادت و شقاوت افراد نداره؟ اینکه رسانه ها، دانشگاه ها، مدرسه ها، مطبوعات دست کی باشه، دست آدم های صالح باشه، آدم های فاسد، اینا دخالت نداره در سعادت و شقاوت نسل ها؟ اینکه از رسانه ها چی منتشر میشه، تو کتاب ها چی آموخته میشه، تو خیابونا چه خبره، محیط، جامعه، خانواده، نوع حکومت، دوستان، جامعه که توش امنیت هست با اونی که امنیت نیست، اینا دخالت نداره تو سعادت و شقاوت؟ جامعه که به عدالت نزدیکتره با اونی که سراسر ظلمه و حقوق ضایع میشه، اینا دخالت نداره در سعادت و شقاوت؟ دخالت داره. بنابراین ایشون میگه که سعادت و شقاوت به این معنا سه پایه داره. یه پایش درونی و معنوی و روحی است، یه پایش جسمانی است، چون ما با روحمون تو این عالم با بدن داریم زندگی میکنیم، و یه پایش هم محیطه، جامعه، خانواده، کشور. و اتفاقا این همین از همین جاست که دین با سیاست و اقتصاد و حکومت و علم و حقوق و همه چی مربوط میشه. چون بعضی میگن دین، آقا که میپرسن دین چه ربطی داره به سیاست و اقتصاد و اینا، دین جداست، اینا اون یه مقوله است، یه مقوله. بله اون بخشایی که مربوط به بحثای تجربی و ایناست، بله. اما دین برای چی آمده؟ برای سعادت مردم. هدفش نجات خلقه. خب سعادت مردم ما بنی حساب گفتیم ارتباط داره با محیط، با وضعیت اقتصادی، یعنی فقر و غنا دخالت داره تو مسئله سعادت و شقاوت. رفیق محیط خوب و محیط بد، یعنی تو جامعه که تو میای از اول تا آخر همش فاحشه خانه و مشروب فروشی و برهنگی و ایناست، با جامعه که ظاهرش سالمه، اینا دخالت نداره تو سعادت و شقاوت اخلاقی آدم؟ رسانه ها دخالت ندارن؟ نوع حکومت سیاسی دخالت نداره که حاکمان کی باشن و چجوری فکر میکنن و چه برنامه‌ای دارن؟ اقتصاد دخالت نداره؟ اگر داره اینا در سعادت و شقاوت دخالت دارن، بنابراین به دین از همین طریق مربوط میشه، چون اصلا دین هم برای همین اومده. لذا هم ابعاد سعادت و شقاوت ابعاد فردی داره، اجتماعی داره، حتی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هم جنبه روحی، هم بدنی، هم عقلی، هم اخلاقی و اینا. محور ششم که با سوال مهمی تو فلسفه اخلاق اینه، آیا سعادت همه ما یه جوره یا نه؟ این هم سوال مهمه. آیا سعادت یه مفهوم شخصیه یا عامه، نسبیه یا مطلق؟ این غیر از اینه که اخلاق نسبیه یا مطلق، اون بحث دیگه است، البته به هم مربوطه، ولی یه چیزی دیگه است، اونم به من آخرین مسئله اشاره خواهم کرد، اونجا هم بحث خیلی مهمه. اما جدا از اون، اصلا ما به اخلاق، به این که چه باید کرد چه نباید کرد فعلا کار نداریم. خود سعادت و شقاوت یه امر مطلق یا نسبی، شخصی است یا عمومیه. اینم یه لحظه فکر کنیم خود شما چی جواب میدین، اگر مثلا دانشجو از شما سوال کنه، اینو با خودتون یه لحظه فکر کنید چی جواب میدیم ما بهش، که آیا سعادت همه ما در این که هممون یه شکل زندگی بکنه؟ بالاخره اگه این شکل زندگی سعادت بخشه، پس اون شکل دیگه چیه؟ دقت میکنین؟ مثلا یکی در یه جامعه آقا بدوی قبیله ای قارنشین، ما انسانهایی داشتیم در اون دوران سعادتمند و انسانهایی داشتیم شقاوتمند، درسته؟ شقی داشتیم و سعید نداشتیم؟ همه اون زمان سعید بودن یا همه شقی بودن؟ تو جامعه فعلی هم با این وضعیت تکنولوژی و انفورماتیک و ارتباطات و صنایع و فلان، نه باز یه عده‌ای سعادتمندن، یه عده‌ای اهل شقاوتن، نیستن؟ خب شکل زندگی اینا با هم خیلی فرق داره که. حالا سوال، آیا سعادت و شقاوت ارتباطی با این شکل‌ها و موقعیت‌های مختلف تو زندگی آدم‌ها داره یا نداره؟ دو نفر تو خانواده فقیر به دنیا میان، یکیشون سعید میشه، یکی شقی. دو تا تو خانواده پولدار به دنیا میان، باز یکیشون سعید میشه، یکی شقی. تو یه محیط هم بودن. این شکل و موقعیت تاریخی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی فرد چقدر به سعادت در سعادت شقاوت ارتباط داره؟ جوابی که بعضی حکمای اسلامی هم دادن، ایشون هم آی مطهری هم بحث میکنه اینه. این خواهش میکنم دقت کنید، سوال مهمیه. چون میگه که دو تیپ استعداد و دو تیپ ظرفیت در هر کسی هست. دقت میکنید؟ دو تیپ ظرفیت و استعداده. یه سری استعدادها مربوط به غایات اولی و اصلی طبیعته، یعنی طبقه بندی میکنه، لایه اصلی لایه فرعی. میگه اینا اون چیزهایی که مربوط به تکامل انسان است در مراتب معنوی و الهی در همه انسانها یه جور. یعنی مثلا این اعمالی که تحت عنوان واجبات ابدی یا محرمات ابدی که چه تو جامعه قارنشین، چه جامعه قبیله‌ای، چه فئودالی، چه دوره بردهداری، چه دوره صنعتی بورژوازی، چه الان، چه دوره‌های بعد، انسان به قول آقای سنتی و مدرن و پسا مدرن، در همه موارد هر وضعیتی که داشته باشه از لحاظ تکنولوژی، اقتصاد، موقعیت سیاسی، اجتماعی، یه اعمالی برای انسان در هر شرایطی چیه؟ ممنوع شده یا الزامی شده. او احکام ثابت فقهی اخلاقی اینا مربوط میشه به این لایه از مسائل. اینا ثابته و عام و مطلق و مربوط به هم است. یعنی شما چه تو اون جامعه ظلم بکنی چه تو این جامعه ظلم بکنی شقاوته. ممکنه ابزار ظلمت یا روشت فرق کنه. اونجا با کارد آدم با سرنیزه از سنگ آدم میکشتن، حالا با اسلحه لیزری یا با فشار دادن یه شاسی آدم میکشن. اونجا تشویق مثلا زنای محسنه مثلا یه جور برقرار میشد، اینجا یه مقدمات و یه وسائلی داره. اونجا چی بود؟ اونجا ربا دو نفری دست به دست تو بازار، اینجا ربا یه مرتبه از طریق یک تشکیلات سراسری از طریق اینترنت در سطح بین الملل. ابزار عوض میشه ولی اصل ماجرا یکی. یه بخشی از اخلاق، یه بخشی از سعادت اینجوریه. میگه در این مرحله سعادت امر عام و مطلقه، نه نسبی و نه شخصی. اما یه سلسله استعدادهای انسانی هم مربوطن به شرایط فردی و موقعیت اجتماعی افراد و هر کسی. اونجا همه با هم متفاوتی. حتی ممکنه دو تا برادر، دو تا خواهر تو یه خونه هم با هم دیگه از این جهت متفاوت باشن. حتما هم هستن. اصلا هیچ دو نفری نیستن که از همه جهت موقعیتشون 100% مثل هم باشه. توی این نوع از استعدادا که اصطلاحاً تعبیر میشه به غایات ثانوی، اهداف ثانوی، که اینا زمینه‌ان برای اهداف اولی. مثلا استعدادها و موقعیت‌های اجتماعی ما، شرایط زندگیمون با هم متفاوته. تو این صد بله، اینجا سعادت و شقاوت امر نسبی است، متفاوت است، متغیر است. تو این سطحش که در واقع ظرف ظهور شقاوت و سعادته، نه خود سعادت و شقاوت به یه معنا. البته این تعبیر منه، این تعبیری که عرض کردم تعبیر ایشون نیست. این دومی به معنای نسبیت اخلاق نیست. دقت بکنید، این نسبیت اخلاق نیست، فرق داره، ارتباط داره، ولی این اون نیست. به معنای تشتت تو مفهوم سعادت نیست. که حالا این توضیح میخواد، من دیگه ترسم خسته شید اکتفا میکنم. دوستان خواستن برن اصلشو ببینن، اونجا ایشون خیلی قشنگ توضیح داده. یه بحث بسیار مهم دیگه هم ایشون تو عرصه همین فرا اخلاق و پیشا اخلاق، تعریف فعل اخلاقی است که دو سه جا این بحثو کرده، اونجا هم نظریه پردازی کرده. چون اینم طول میکشه من تفصیلشو نمیدم، فقط عنوانشو عرض بکنم که بعضیا این که فعل اخلاقی چیه، فعل طبیعی در برابر فعل طبیعی، اونجا 5-6 تا نظریه ایشون مطرح میکنه، یکی یکی نقد میکنه، میگه نقاط مثبتش اینه، نقاط منفیش اینه. مثلا نظریه عشق به انسان، منشأ اخلاق بگیم دیگر دوستی است، دوست داشتن دیگران، در برابر خودخواهی، دیگر خواهی. یا این که بگیم تعریف فعل اخلاقی بر اساس جمال شناسی و زیبایی است، عمل اخلاقی عملی است که زیباست، که برمیگرده به مسئله حسن قبح ذاتی هم برمیگرده، یه مقداری به دیدگاه های افلاطونی و مسئول نوری که او مطرح کرده برمیگرده. یا برگردنیم به نظریه پرستش، به قولشون که ملاک فعل اخلاقی قابل تقدیس بودن آن است، که ارتباطش میده با فطرت پرستشی که در انسان هست. یا برگرده به مسئله یا مکتب اخلاقی کانت، مسئله وجدان، که ایشون رو هم بحث میکنه و نقد میکنه. طبعا این جالبه، از جمله من فقط اشاره کنم به بعضی نقدایی که متحریب کانت میکنه. کانت نظریه اخلاقیش تو دنیا خیلی مهمه، غرب رو اصلا زیر و رو کرد، هم نظریه معرفت شناختیش هم اخلاقیش. تو عرصه اخلاق آقای متحریب شاید 12 تا اشکال به کانت میکنه، به فلسفه اخلاق کانت بر اساس وجدان. این وجدان یعنی چی؟ وجدان عملی. و اینکه حکمت نظری رو تعطیل میکنی، عقل نظری رو از طریق حکمت عملی میخوای اخلاق رو درست بکنی. مثلا ایشون اشکال میکنه که تفکیکی که کانت میکنه بین سعادت و کمال تفکیک غلطیه، قابل توجیه نیست، سعادت رو از کمال نمیتونی جدا بکنی. یا مشکلی که کانت با عقل نظری داره که مسائل مهمی مثل خدا، اختیار، خلود نفس یعنی جاودانگی، که اینا جز مبانی اخلاقن، اینا همه مسکوت میمونن، دور زده میشن، تقریبا حذف میشن از عرصه معرفت. و بعد با وجود این میخوای اخلاق بسازی، مگه میشه تو این مسائل به این مهمی رو بذاری کنار از دایره معرفت، اخلاق درست کنی؟ چجوری؟ یا این اشکال که حالا اخلاق با حذف عقل و الهیات اصلا قابل تحلیل نیست. یا این که ایشون میگه که کانت از اخلاق صحبت میکنه با حذف مفهوم خیر، اینم شدن اینی مشکل داره. یا این که به جای خیر از احساس تکلیف و وجدان حرف میزنه، این وجدان دقیقاً چیه؟ ایشون میگه کانت نمیتونه درست وجدان رو تعریف کنه. این که کانت اخلاق رو در تقابل با عاطفه قرار داده، ایشون میپرسه چرا؟ این که اصلا احکام وجدان مگه مطلقه؟ وقت بعضی نظریات دیگه، مثلا آقای جزء در بین متأخرین آقای مصباح، هم رساله فلسفه اخلاقشون داره، هم کتاب مکاتب اخلاقی که اخیراً منتشر شده، اون هم دوستان ببینن، ایشون هم خیلی بحثای دقیق داره. ایشون اصلا میره رو کالبد شکافی خود مفهوم وجدان، که اصلا وجدان چیه دقیقاً، چند تا تئوری رو مطرح میکنه، یکی یکی بحث میکنه، که این بحث رو آقای مطهری نکردن، این بحث با تازه است. اینا چیزاست که حالا من تفصیل نمیکنم، فقط اون آخرین مطلبی که قول دادم به من آخرین ارزم، مسئله نسبیت اخلاق، که این خب خیلی مورد جنجال و دعوا و بحث هم الان هم هست، که آقا حالا غیر از نسبی بودن سعادت که تئوری ایشون عرض کردن نظریه، اصلا اخلاق خودش آیا خوبی و بدی، چه عملی خوب، آیا یه اعمالی هستن که همیشه و در همه شرایط و برای همه خوبن یا بدن یا نیستن. اینجا هم باز آقای طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی، یه بحث بسیار مهمی دارن توی کتاب چیز روش رئالیسم، که آقای مطهری بهش پاورقی زده، پاورقی آقای مطهری و بحث‌های آقای طباطبایی بسیار هر دو مهمه، یه جای تفاوت اختلاف نظرایی هست بینشون. من عرضمو با دیدگاه ایشون تو این بحث ختم می‌کنم، که آیا دستگاه اخلاق ثابت و جاودانه و همگانی و همه جایی میشه یا نه. ایشون میگه که بستگی داره اولا به انسانشناسی شما، به مبانی انسانشناسیتون، اینکه اخلاق رو نسبی بدانید یا نه. دوم بستگی داره به اینکه منظور شما از اخلاق چیه، یعنی نظام اخلاقی که میگید منظورتون دقیقا چیه، چون چند جور اینا بحث شده، طبق بعضیاش بله میشه گفت نسبی، طبق بعضی نه. مثلا اگر مکتب اخلاقی شما این باشه که اخلاق بگید عبارت است از تعادل بین نیروهای درونی، بین قوای نفس، یا حاکمیت عقل و اراده بر نفس و تمایلات نفس، بله اینجا اخلاق به معنا مطلقه دیگه، معنی نداره که نسبی باشه به این معنا. زمان و مکان در اصول اخلاق با این معنا حتما دخالت نداره. البته اینم ایشون توضیح میده که وقتی میگیم اخلاق مطلق و غیر نسبی است، معنیش این نیست که فعل اخلاقی مطلق است. دقت کنید، ایشون میگه اگر من میگم ما بگیم به این معنا که مورد نظر ماست اخلاق نسبی نیست مطلق است، معنیش این نیست که فعل اخلاقی هم نسبی نیست و مطلق است. تفاوتی است بین اخلاق و فعل اخلاقی، و این خیلی تفکیک جالبیه، خیلی از مشکلات رو حل میکنه، خیلی از مشکلاتی که یه عده مجبور شدن، یه عده از اونور مجبور شدن بگن آقا حتما اخلاق نسبیه، یه کارهایی تو این جامعه اخلاقی ممکن تو این موقعیت اخلاقی تلقی بشه، تو این موقعیت نباشه. مثلا راست گفتن خوبه یا بده؟ خب همه میگن خوبه. اگر راست گفتن من منجر به قتل یک انسان بیگناه بشه، یعنی یه لات چاقوکشی اومده دنبال یه آقای میگرده، این مخفی شده، او به من میگه دیدیش اینو کجا مخفی شده، من اگه بخوام اینجا صادق باشم بگه بله دیدمش اینجاست، برای که دروغ نگفته باشم ایشون اینجا هم، بعدم بزنه بکشه. خب اینجا میگم آقا این راست گفتن خوب نیست. مواردی از این قبیل که تزاحم و تداخل بین دو تا عنوان مثبت و منفی است، خیلی ها رو تو دردسر انداخت، که آقا نتیجه بعضی نتیجه گرفتن که اخلاق نسبی است، قراردادی است، معلوم میشه پس اخلاق ثابت همیشگی وجود نداره. بعضی هم از اون ور مثل خود کانت که اصلا یه اخلاق مطلقی که مولا درزش نره نسبیت بردار نباشه درست کرده، که خب خیلی جاگیره، نمیتونه حل کنه، که آقا من کار ندارم. بر اساس اولا نظریه تکلیفم میگه، که البته این نظریه تکلیف کانت با این نظریه تکلیف علمای ما اشتباه نشه، که امام میگفت ما مأموریم به تکلیف نه نتیجه، اینم یه نظریه اخلاقی است، اما با اون نظریه تکلیف گرایی کانت تفاوت داره، چون بعضی من دیدم اشتباه کردن. این تفکیک بین اخلاق و فعل اخلاقی، یعنی فعل اخلاقی بستگی به شرایط دارد، ممکنه یه فعل جزئی اخلاقی مثل راست گفتن در شرایطی که با یک فعل اخلاقی مهمتری تزاحم پیدا بکنه نسبتش با اخلاق عوض بشه. یعنی شما دو تا مفهوم چیز دارید، یه فعل اخلاقی دارید که نجات دادن انسان بیگناه از قتل، یه فعل اخلاقی دارید که راست گفتن، درسته؟ اگر این دو تا با هم تزاحم پیدا کرد، بسته به اینکه هدف نهایی از اخلاق و انسان چی تصویر میشه، شما یه اهم و مهم میکنید که کدام یکی از اینا مهمترن، کدام یکی از این دو تا فعل اخلاقی مهمترن. اگر شما بین تو تزاحم اهم رو بر مهم ترجیح دادی، این معنیش نسبیت اخلاق هست یا نیست؟ نیست، اما نسبیت در فعل اخلاقی هست. ایشون میگه بعضیا فعل اخلاقی رو با اخلاق اشتباه میگیرن، و اینم یه کشف بسیار، یک نکته بسیار جالبیه. البته این تعبیر رو بوعلی تو آثارش به یه شکل دیگه‌ای داره، ولی با این تدبیر، با این تقسیم، با این نوع ورود و خروج، من فکر می‌کنم ایشون گفته تر کرده باشه. آقای مطهری، این که چطور راستگویی که منجر به قتل بیگناه میشه فعل ضد اخلاقی بشه، و لذا بین فعل اخلاقی با خصلت اخلاقی خلط نکنید. بر اساس مبانی هگلی یا نظریات سارت یا کسانی که معیار اخلاق رو تابع انتخاب و میل انسان میدونن، بله اونا اخلاق رو هم نسبی میدونن، ولی طبق مبنای ما اخلاق ثابته، ولی فعل اخلاقی ممکنه نسبی باشه. اینا رو با هم قاطی نکنیم. و یه بحث جنجالی هم اینجا شده، اینم عرض بکنم چون ممکنه دوستانی که قضیه تقویم شنیده باشن. یک عبارتی داره مرحوم آقای طباطبایی در باب احکام حقیقی و احکام اعتباری. احکام اعتباری یعنی همین مسائل از قبیل اخلاق و حقوق و اینا. بعضیا از او برداشت کردن که آقای طباطبایی قائل به نسبیت اخلاقه، در حالی که این واقعا سوء برداشت. البته آقای مطهری تو پاورقی روش رئالیسم یک کمی چک و چونه میزنه با مرحوم آقای طباطبایی، و اینجا خیلی جالبه این نوع رابطه شاگرد و استاد چقدر حر و آزاد و استدلالی است، تعبدی نیست. اون بحث جنجالی که سوء تعبیر شده از آقای طباطبایی که ایشون تو بحث ادراکات اعتباری به باید و نبایدها اشاره کردن، میگن اینا از سنخ تصور و تصدیق هایی هستن که خارج از ظرف عمل ما وجود ندارن. حالا اینا توضیح داره، وقتش الان نیست، فقط من نتیجهشو میخوام عرض کنم. یعنی ما اهدافی داریم تو زندگی، بر اساس اونا باید و نباید اعتبار میکنیم. مثلا هدفمون نظم اجتماعیه، میایم مفاهیمی مثل ریاست یا مالکیت رو برای این اهداف اعتبار میکنیم، طراحی میکنیم. هدف رفع نیازهای ماست، با قوای فعاله یه سری مفاهیم اعتباری درست میکنیم، باید و نباید سازی میکنیم. همونطور که هدفمون حفظ بدن از سرماست، میگیم باید لباس بپوشیم، یعنی یه باید اعتبار میکنیم. اون وقت بر اساس این احساسات درونی و نیازها که خیلی هاشون هم ثابتن، همیشگی هن، مطلقن، یه سری ادراکات و افکار رو اعتبار میکنیم، و چون نیازهای ثابت و نیازهای متغیر داریم، بنابراین اعتباراتمون هم بعضیاش ثابتن، بعضیا متغیرن. این بحث اصل بحث آقای طباطباییه. بعد تقسیم میکنه، میگه اعتبارات بعضیشون ما قبل اجتماع هستند، مربوط به اجتماع نیستن، مثل حسن قبح، مثل تبعیت از دانسته های شخصی، علم، میل به استخدام دیگران و اشیاء برای حب ذات. بعضی اعتبارات میگه مثل اعتبارات اجتماعی و ما بعد الاجتماع، مثل مالکیت و امر و نهی و ریاست و اینا. اینا میگه یه فرقی ایشون بین این دو دسته قائله، که این فرقو بعضیا نفهمیدن. تو ادراکات اعتباری جای استدلال عقلی نیست. ثانیاً قراردادی و نسبیه، چون تابع نیازهایه، نیازهایی هم که نسبیان و متغیرن و متفاوتن. بعضیا فکر کردن ایشون این تعبیر رو که کرده شامل مبانی اخلاقم خواسته بگه هست. ببینید مثلا این علائم راهنمای رانندگی چجوری اعتبار شدن، طراحی شدن. ما نظم تو ترافیک رو خواستیم و یه شکلایی رو قرارداد کردیم، گفتیم آقا این شکل معناش اینه. یعنی چی؟ یعنی ما یک باید اعتبار میکنیم، هر کس این تابلو را دید باید بایستد. این باید رو بر اساس یه نیازی طراحی کردیم. این رو بعضی برداشتن، فکر کردن ایشون مبانی اخلاقم همینجوری داره به این اساس تصویر کرده. کسانی که گرایش دفع اخلاق یا نسبی سازی اخلاق دارن، اونایی که تابع پوزیتیویسم اخلاقی هن، کسانی که مثل تابع هیومن که اصلها رو از بایدها تفکیک میکنن به طور کامل از نوع هیومی، از این حرف ایشون سوء تفسیر کردن، در حالی که ایشون منشأ اعتبارات رو امور تکوینی میدونه و ضرورتهای عینی و واقعی که بسیاریشون ثابت، جاودانه و مطلقن. معنیش اینه که اخلاق ساخته بشر و اختراعی نیست. حدود اعتبار معلوم باشه کجاست، حدود حقیقت معلوم باشه کجاست. و بعد این تعبیر که اخلاق، بله اخلاق نسبی است، نسبت به هدف که تکامل معنوی است، نسبت به اون نسبیه. یعنی هر چه که تکامل، که هدف نهایی است، تقرب به خدا، تکامل، تکامل معنوی اخلاق، هر چه که اون اقتضا میکند، این میشه خوب یا بد، باید و نباید. به این معنا اگر منظور نسبیه، بله نسبیه، ولی نسبی نیست نسبت به امیال ما، قراردادهای ما و لذائذ ما. که اونایی که طرفدار نسبیت اخلاقا، نسبت به معنی دومو میگن، نه اون به معنی اول رو. که حالا اونجا آقای مطهری توضیح داده چطور در عمل اخلاقی هر جا که تصدیق به مفید بودن یه عمل میکنیم، در جای حکم انشائی یک باید تو ذهن ما پیدا میشه. منتها علت تفاوت‌ها و تضادهای اخلاقی گاهی اینه که هر عمل اختیاری بایدی داره که هدف خاصی داره، و چون اهداف ما با هم متفاوته، بایدها هم متفاوته. مثلا دو نفر دارن با هم دعوا میکنن، مسابقه میدن، این میگه من باید برنده بشم، اون هم میگه من باید برنده بشم. به این معنا بایدا میشه شخصی و نسبی، اما این ربطی به او بحث که ایشون در واقع مبانی اخلاق کرده نداره. یه سری بایدهای عام کلی هم داریم، همونطور که تو حکمت نظری اصول بدیهی عام داریم، یه سری تو اخلاق هم بعضی احکام کلی و اصول ثابت داریم. حالا توضیح بیشترش رو دیگه خود دوستان برین تو آثار آقای مطهری و مرحوم علامه طباطبایی ببینین. و آقای سبحانی یه بحثایی ایشون داره تو بحثش، اونم به همین مسئله به اصطلاح گفتگوی آقای مطهری و آقای طباطبایی متعرض میشه، ایشون یه توجیه میکنه. آقای مصباح هم یه نظریه خود جناب آقای مصباح داره ایشون به نام به حساب ضرورت بالقیاس، که حالا من دیگه وارد اونم نمیشم، توضیح مفصلی داره که اخلاق رو بر اساس ضرورت بالقیاس معنا میکنه و این توضیح میده که اخلاق به چه معنا کجاها نسبی است و به چه معنا کجاها مطلقه، که نسبیت نوع نسبیتی که ضرری به مطلق بودن اخلاق نمیزنه. خب ببخشید من طول کشید بحث، میخواستم فقط به ایمان یه نمونه، یه گزارشی بدم از یه نمونه از نظریه پردازی های آقای مطهری تو یکی از این 10-12 عرصه. این و من عقیده دارم به جایی که صحبت فقط از خود آقای مطهری بشه و اینا، باید فکر برداریم که چطور میشه حوزه رو و دانشگاه رو یه جوری نظام سازی کرد که بستر حد، من نمیخوام بگم میشه کارخانه مطهری سازی رو انداخت، تولید انبوه اینجور آدم هایی رو نمیگم، ولی یک کار بکنیم سیستم رسمی دانشگاه و حوزه حداقل اینجور افراد رو در اون لحظاتی که احتیاج دارن به حمایت، اینها رو از خودش ترد نکنه، اینها رو به حاشیه نبره. این کمترین کاریه که میشه کرد، یعنی جلوی رشد، جلوی بروز و ظهور نوابغ رو نگیریم. حالا نمیخواد نوابغ درست بشه، درست بکنه. ببخشید خیلی عذر میخوام.